رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و مردم عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان مهدوی با شما هستیم. بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و در محضر کارشناس محترممون هستیم مثل برنامه‌های گذشته، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری، و این بزرگوار پاسخگو خواهند بود به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و هستم در خدمت.
زنده باشید. جناب استاد جعفری، اگر اجازه بفرمایید سوالی رو بشنویم.
بله هستم.
زنده باشید.
طریقه قائم شدن امام زمان رو بیان کنه و در چه مکانی امام عصر علیه السلام از نظرها غائب شده.
خیلی ممنون از شما برادر بزرگوار، پاسختون رو الان از زبان کارشناس محترم برنامه بشنوید.
در مورد چگونگی غیبت امام زمان علیه السلام، باید خدمت شما شنونده بزرگوار و همه عزیزانی که این سوال ممکنه براشون مطرح بشه عرض بکنم که منظور از غیبت امام زمان علیه السلام غیبت شخصیت ایشون هست.
بله.
یعنی اینکه امام زمان علیه السلام بین مردم زندگی میکنند، عین یک انسان عادی مثل همه ماها بدنی طبیعی دارند و روی همین کره خاکی زندگی میکنند و مردم هم او رو میبینند، او هم مردم رو مشاهده میکنه، منتها ما او رو نمیشناسیم. یعنی وقتی امام رو میبینیم او رو به عنوان یه فرد عادی میبینیم، ممکنه با حضرت صحبت هم بکنیم، ما رو راهنمایی هم بکنه، اما به عنوان یه انسان صالح، جوان خیلی خوبی که ما رو راهنمایی میکنه، با ایشون صحبت میکنیم. بنابراین منظور از غیبت امام زمان علیه السلام این نیست که امام در کره دیگری زندگی میکنه یا در یک گوشهی به تنهایی زندگی میکنه و اصلا میان ما نیست، به جامعه نمیاد. نه، هرگز اینجوری نیست. معنای غیبت امام زمان فقط ناشناس بودنشه. در روایت ها هم به این نکته اشاره شده. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکنه در جلد دوم صفحه 350، ابو بصیر هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق فرمودند ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیا. در صاحب این امر، کسی که قرار حکومت اهل بیت رو تشکیل بده، روش ها و سنت هایی از پیامبران گذشته وجود داره.
بله.
تا امام صادق میرسند به و اما سنته من یوسف، اما اون روش و نوع رفتاری که از حضرت یوسف به امام زمان علیه السلام رسیده، فستر، اون پرده پوشی هست.
درست.
یجعل الله بینه و بین الخلق حجابن، خداوند بین امام زمان و بین مردم پرده‌ای قرار داده. اما این پرده چه نوع پرده‌ای است؟ یرونه ولا یعرفونه، به گونه ایست که او رو میبینند اما نمیشناسند.
یعنی ممکنه هر کسی بارها حضرت رو دیده باشه ولی نشناسه.
بله بله. پس بنابراین ببینید این پرده ای که ستری که در روایات آمده، واژه حجابی که در روایات آمده، به این معنا نیست که اصلا بدن امام، شخص امام دیده نمیشه، بلکه به معنای اینه که شخصیت امام دیده نمیشه. یعنی ما او رو به عنوان امام نمیتونیم بشناسیم. بنابراین ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام در دوران غیبت میان ما زندگی میکنه، مثل همه افرادی که در جامعه هستن امام هم در جامعه بین مردم هست، اما ما او رو نمیشناسیم. فقط همونطوری که خود روایت هم میفرماید که شبیه حضرت یوسفه، همونطوری که برادران حضرت یوسف آمدن پیش حضرت یوسف در مصر و با اون معامله کردند، داد و ستد کردند، آذوقه خریدند، پول دادند، خب حضرت یوسف رو می دیدند، باش صحبت می کردند، اما او رو به عنوان برادرشون و به عنوان حضرت یوسف نمی شناختند. می گفتند یک آدم خیلی خوبیه در دستگاه مصر و خیلی به مردم کمک میکنه، به ما هم کمک کرد، آذوقه داد. خب نمیدونستن اما برادرشونه و حضرت یوسفه. لذا تو روایت ما هم آمده که امام زمان علیه السلام شبیه همینه، یعنی مردم با او صحبت میکنند و او رو میبینند، ممکنه کمکی از او بگیرند، اما خب او رو به عنوان امام نمیشناسند و معنای غیبت همینه.
پس این سوالی که حالا عذرخواهی میکنم، این شنونده بزرگواران پرسیدن که از یه مکان خاصی که نام ببرید که از اونجا حضرت در واقع غایب شدن، جوابش چی میشه؟
بله، اون هم یه نکته دیگه است. اون هم اینه که یعنی به نظر میاد منظورشون اینه که یعنی آغاز غیبت از کجا بوده دیگه. ببینید اولا این نکته وجود داره که امام از اول دوره پنهان زیستی داشتند، یعنی اینطور نبوده که ما بگیم یه مدتی امام آشکار بودن بعد پنهان شدن. نه، همون تولدشون مخفیانه بود طبیعتاً، بعد هم رشدشون، بزرگ شدنشون در دوران پدر بزرگوارشون، 5 سال اول همشون در دوران مخفی و پنهان بوده. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم که امام زمان علیه السلام از کی غائب شدند، باید بگیم از اول ولادتشون پنهان بودند و ولادت خودش پنهانی صورت گرفته، بعد هم رشدشون پنهانی بوده. البته در این فاصله افرادی توفیق پیدا کرده بودند که به واسطه پدر بزرگوارشون با ایشون ملاقات بکنند، ببینند امام رو. اما اصل بحث غیبت ما میگیم بعد از آغاز امامت امام زمان علیه السلامه، یعنی به دوره قبل از امامتشون که دوران زندگی با پدر بزرگوارشون هست میگیم دوران پنهان زیستی، و بعد از آغاز امامت ایشون بهش میگیم دوران غیبت. اگه اینطور فرض کنیم میتونیم بگیم جایی که امام آشکارا دیده شد جریان نماز خواندن بر جسم مطهر پدر بزرگوارشون بود. وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام رو آماده کردن، یعنی جسم شریفشون رو غسل دادن، کفن کردن و آوردن که نماز بخونند، برادر امام حسن عسکری یعنی جعفر کذاب پیش اومد که برادرش به امام حسن عسکری نماز بخونه. وقتی که خواست تکبیرت الاحرام بگه، دیدن که کودکی 5-6 ساله آمد و عبای جعفر رو کشید و بهشون خطاب کرد که عمو کنار بایست، عقب بایست که من شایستم برای نماز خواندن به جنازه پدرم. و خب جعفر کذاب هم خیلی مرعوب شد، ترسید و عکس العملی نتونست نشون بده، عقب وایساد و امام زمان علیه السلام بر جنازه پدرشون نماز خوندن. خب اونجا همه دیدند امام رو، یعنی اونایی که تو منزل بودن کنار جنازه پدر بودن. و بعد هم امام بعد از خواندن این نماز وارد زیرزمین خونهشون شدن. بله. که الان ما به عنوان سرداب مقدس سامر را ازش یاد میکنیم.
درست.
و بعد هم البته از اونجا خارج شدن، نه اینکه اونجا بمونن، ولی به هر حال آخرین جایی که دیدند وارد شدن امام به زیرزمین منزلشون بود که همون سرداب مقدس سامرراست. به همین خاطر بعضن به سرداب سامررا سرداب غیبت هم گفته میشه، یعنی آخرین جایی که امام زمان علیه السلام رو آشکارا دیدن و بعد از اون دیگه از چشم ها پنهان شد.
خیلی ممنون استاد جعفری عزیز که امروز هم در برنامه پرسمان مهدوی حضور داشتین و به پرسشی دیگر
پاسخ دادین. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید ممنونم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید، می آید آرامش جان عاشقان، می آید بر بام سحر طلای داران ظهور، گفتند که صاحب الزمان می آید. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
باورش دارم، می دانم که می آید و زمین طعم شیرین عدالت را می چشد روزی.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
من منتظرم،
من منتظرم. رادیو معارف در شعبان المعظم تقدیم می کند
برنامه با رویکرد مهدویت و انتظار،
با حضور حضرات آیات و حجج اسلام، نجم الدین طبسی، میر باقری، رفیعی، عالی، حسینی قمی، فرهزاد و پور سید آقایی در برنامه رادیویی من منتظرم.
اول تا پایان شعبان المعظم ساعت 11:15،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. من منتظرم.
مهدی بیا، عزیزم کاسه چشمم سرای میونه هر دو چشمم جای پای از آن ترسایم که غافل پانهی با نشین خاری مجگونم به پایت، نشین خاری مجگونم به پایت. تو که نازی و بالا دل رو بایی، تو که بی سر به چشمان سر به سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردان چایی، به ما گویی که سرگردان چرا.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی بر نگین مولاست، جلوه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا، برخیز وارث حیدر یوسف زهرا، کعبه کی بینم روی ماهت را، روی ماهت را می آیی انتقام روی زهرایی، می آیی وارث شمشیر مولایی.
الاجل الاجل الاجل. الأجل 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 الأجل.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، هر جا که نگاه میکنی و میشنوی صحبت از جشن و شادمانی هست و صحبت از ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، چرا که نزدیک میشیم به یک روز بسیار خجسته و مبارک و بزرگ و جهانی، میلاد با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. تبریک عرض میکنیم خدمت شما و دعوت میکنیم که همراه نیایش باشید. قرائت مناجات خمسه عشر با نوای مرحوم استاد صالحی که به اتفاق میشنویم.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش مناجات و تائبین.
الهی البستن الخطايا ثوب مذلتي وجلل تباعد من لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة من يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خذعتم بالإنابة إليك وأنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبما الألوذ وإن رددتني عن جنابك فبما الأعوذ فهو أسفاهم من خجلتي وافتضاحي ووالهفاهم من سوء عملي واجتراحي.
پروردگارا خطاها و گناهانم لباس خاری و ذلتم پوشانده و دوری از تو جامه فقر و بی‌نوایی بر تنم دوخته و جنایت بزرگم که پیروی از هوای نفس است دل مرده ام ساخته. بنابراین خداوندا به تو رو می آورم و به درگاهت توبه می کنم تا دلم را زنده گردانی. ای مقصد و مقصود من، و ای مطلوب و آرزوی من، به عزتت قسم جز تو کسی را نمییابم که گناهانم را ببخشد و غیر از تو کسی را نمیبینم که شکست های امورم را جبران نماید. الهی، الهی، با آه و ناله و در کمال خضوع به درگاهت آمده و با خاری و ذلت به سوی تو رو آورده، پس اگر تو مرا از خود برانی به که رو آرم، و اگر تو مرا رد کنی غیر آستان تو به کجا پناه برم؟ پس وای بر من، پس وای بر من از شرم ساری و رسواییم، و وای بر من از کردار زشتم.
اسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن تهب لي موبقات وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلي في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد العابق إلا إلى مولاه أحد سواه إلهي إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقا فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى.
إلهي أي بخشنده گناهان بزرگ و ای جبران کننده درماندگی ها، از تو می خواهم که گناهان مهلکم را ببخشایی و زشتی‌های پنهانم را بپوشانی و در عرصه قیامت از نسیم خوش عفو و عنایت خیش جدایم مسازی و از زیبایی گذشت و پرده پوشیت محرومم مگردانی. خدایا خدایا سایه ابر رحمتت را بر سر گناهانم بینداز و باران لطف و محبتت را بر عیب‌ها و زشتی‌هایم ببار. پروردگارا آیا بنده گریخته از آستان کرم تو به جایی جز به درگاه مولایش رجوع تواند کرد؟ و آیا از خشم و غضب الهی به جز درگاه او بنده را پناهی هست؟ الهی اگر پشیمانی از گناه توبه است، قسم به عزتت که من پشیمانم. و اگر استغفار و طلب آمرزش موجب محو گناه است، من از آمرزش طلبانم. ای خدای من تو را سزد که عتابم کنی، ولی من امیدوارم که تو باز بر سر لطف آیی و از من خوشنود و راضی گردی.
الهی الهی قدرتكم علي تب علي وبحلمك أن اعفو عني وبعلمك بي ارفق بي. إلهي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته توبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتح. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه وتأرد لمعروفك فجدت علي. يا مجيب المضطر يا مجيب المضطر یا